بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 44، تاریخ 24/10/1396.
الحمدلله شکر. اولا خونه آقا فیلم
الاندر بله؟
نه همین که رازش
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله 12، الوسخ تحت الاسفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب ازالته الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته كما أنه لو قص أسفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة الوسخ آن. موضوعی که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در رابطه با مسئله افعال وضوء و شستن اعضای وضوء مطرح می کنند، یکی از فرهایی که مطرح می شود این است که اون چرکی که زیر ناخونها قرار میگیرد، معمولا ناخونهای کمی بلند میشه، به خصوص کسانی که با کارهای سرکار دارن که طبیعتا این چرکها نفوذ میکنه زیر ناخونها. مرحوم سید میفرماین الوسخ تحت الاسفار، اون چرک هایی که زیر ناخون ها قرار می گیرد، اذا لم یکن زائدن علی المتعارف، اگر از حد متعارف بیشتر نباشد، لا تجب و ازالتو، موقعی که آدم وضو می گیرد می خواد دستاش بشوید، نگاه هم می کنه مثلا به زیر ناخون ها می بینه کمی مثلا چرک وجود داره، میگه اگر از حد متعارف بیرون نباشه، ازاله اون که مثلا بردارد یه چیزی زیر این ناخونا و اینا را بیرون بیارد لازم نیست. الا اذا کان ما تحته معدودن من الظاهر، که البته بعضیا گفتن تصویرش چگونه است که ما تحت و زیر اسفار به عنوان ظاهر محسوب بشود، یعنی حکم باطن تلقی نشود. میگه اگر این عنوان برش بار شد و نگفتن من البواطن، بلکه گفتن همونی هم که هست ظاهر باطن نیست، فإن الأحوط ازالته، احوط این است که اونا را بردارد، این یه فرعه. پس چرک‌هایی که زیر ناخن قرار داره اگر بیش از حد متعارف نباشه، ازاله اون واجب نیست، مگر در یک فرض که اون چه زیر ناخنه عرفاً بگن من الظواهر، در اونجا سید احتیاط می‌کنه. اما به امکان زائدن علی المتعارف، اما نه این دیگه اصلا زیر ناخونها خیلی شدید و غلیظ هر شبت که شرک گرفته اونجا وجبت ازالتو، ازاله اونا لازمه. کما انهو لو قص اسفاره، کما این که اگر ناخوناشو گرفت فسار ما تحتها ظاهرن، یعنی اون چه که زیر ناخون بود حالا که ناخونا را گرفته اون شد ظاهر. اینجا ایشون میگن دوباره این چرکه همطور نمونه، وجب غسله منتها بعد ازالت الوسخ، حالا که ناخونا را گرفته کار خوبی کرده، منتهای مراتب اون چرکای زیر از باطن تبدیل شده به ظاهر، اول اون چرکا را زائل کند و بعد اون را بشوید. این کل مسئله است که مرحوم سید مطرح میکنه. در این فر به چند نکته اشاره شده. یک، عرض کردیم محضر شریف دوستان که اگر چرکهای زیر ناخونها از حد متعارف خارج نباشد، گفتیم ازاله اونها هنگام وضو گرفتن واجب نیست. اگر منم نگم شما میگید چه دلیلی داریم بر این که ازاله اونها لازم نیست؟ در لابلای حرفان بود، چون باطن محسوب میشود و ما عرصبت طبق اون روایتی که داشتیم این بود که اغتسل ما ظهر، عرصبت علیک ان تغسل ما ظهر، روایت مضمونش یا این تعبیر روایت این بود، علیک ان تغسل ما ظهر، اون چه که ظاهره وظیفه شماست که شسته بشه. پس برابرین باطن از ظاهر محسوب نمیشه، یعنی زیر ناخن از ظاهر محسوب نمیشه و باطن محسوب میشه و بنابراین شستن اون لازم نیست. چرک متعارف هم عرض شود اون چیزیست که عرض شود خدمتتون این که معمولا طرف مراقب ناخوناش هست، هر چند وقت یه بار کنترل میکنه، متعالا گاهی از اوقات توجهی نکرده یه چیزی زیر ناخون جمع شده، اینا بهش میگن چرک چی آقا؟ متعارف. بنابراین چرک متعارف چرکیست که عادتاً ناخونها دارند، هر شبت خدمتون این که مگر کسانی که خب خیلی دیگه مراقبت میکنن، هر روز صبح کنترل میکنن امثال ذالک، اون دیگه آدم یا ناخونها را مرتب میچینن مقیدن، هر شبت خدمتون دیگه چیزی زیر ناخون محسوب نمیشه. این یه نکته. پس اولا ظاهر محسوب نمیشود، ثانیاً سیره مستمره متدینین و متشرعه این بوده که معمولاً بدون ازاله اون چرک‌های زیر ناخن وضو می‌گرفتند، یعنی تلقی به درستی می‌کردند و به همین وضع. و ثالثاً پس اولاً بفرمایید، ثانیاً سیره، ثالثا تو اخبار و روایاتی که ما در رابطه با مسئله وضو داریم، اخبار هم متعرض این مسئله نشدن، نه اخبار متعرض شدن، از اون ور سیره هم که هست از اون ور هم از ظاهر محسوب نمی شود. این مجموعه ادله دست به دست هم میده، بنابراین چرکای متعارف زیر ناخونها ازاله اون هنگام گرفتن وضو لازم به فرمیدا نیست. بله اینا رو بلدیم دیگه، ما 10 بار با هم مواسه کردیم یادتون هست. این در صورتی بود که عرض شود خدمت شما به این که از ظواهر محسوب نشود، اما یک قیدی مرحوم سید داشتن، فرمودن الا اذا کان ما تحته معدودا من الظاهر. بله اگر احیانا از ظاهر محسوب شود، یعنی میگن نه آقا این دیگه باطن بهش نمیگن، حالا ناخون دیگه طور کنید ظاهره، هر شبت خدمتون این که اونجا دیگه قاطعاً باید ازاله کرد و شستن اون لازمه از باب اطلاق ادله، اینجا اطلاق ادله شامل میشود. لا یدعو بفرمایید بقیه شیئن مما بین المرفقین الى الاصابه الا غسله. این تعبیر شاملش میشه. اگر ظاهر محسوب بشود و باطن محسوب نشود، خب روایت میگه از مرفق تا اصابه لا یدعو شیئن مما بین المرفقین الى الاصابه الا غسله. خب طبعا شامل اینا هم میشود و باید بشوید و شستن لازمش این است که بفرمایید ازاله بشود و از بین بره. لذا ما یه حرفی که در اینجا داریم با سید تفاوت نظر، یعنی تا اینجا حرفای سید را به جان و دل خریدیم، نه تنها خریدیم که براش استدلالم کردیم، گفتیم سید که این فرمایشات فرمودن دلیلاش هم ایناست. منتها این نکته که فرمودن الا اذا کان ما تحته، عرض شود محضر شما به این که معدودن من الظاهر فإن الاحوت ازالته، ما با سید دعوا داریم. نه دعوای سخت، دعوا این است که واقعا اگر از ظاهر محسوب می شود چرا احتیاط می کنید، چرا فتوا نمی دید؟ اگر معدودن من الظاهر جایی برای بفرمایید احتیاط نیست، رسما بفرمایید یجب ازالته، ظاهره دیگه. خب ادله لا یده و شیعن و امثال ذالک شامل می شود، بنابراین جایی برای بفرمایید احتیاط باقی نیماند که شما بیاید احتیاط بفرمایید، حالا ولو احتیاط واجب، نه فتوا بدید، صراحتا جا برای فتوا وجود دارد. این یه فرض. پس دوستان فاضل معاصر ما دامت شوکتهم العالیه دیدن و شنیدن که اگر چرک‌های زیر ناخن‌ها از حد متعارف بیرون نباشد به چند دلیل: یک، از باطن محسوب می‌شود، دو، سیره است، سه، تو روایات متعرض این مسئله نشده، به این ادله شستنش ازالش لازم نیست، مگر اینکه از ظواهر محسوب بشود که اونجا گفتیم جایی برای احتیاط هم نیست بلکه باید فتوا داد. فرض دوم که با سید متعرض شدن در مسئله شون و این کان زائدن علی المتعارف، طرف بنایی داره میکنه، ناخوناش هم فرصت نکرده بگیره، این گل و شلا رفته زیره به فرمود ناخون، کارش یک کاریست که این طوریست، زائد بر متعارفه. اینجا سید فرمود وجبت ازالتو، ازاله اون واجبه، هر شبت خدمتون اون که باید برداشت. دلیلش هم این است که مانع، چون از متعارف بیشتره مانع محسوب می شود و چون مانع محسوب می شود هر شبت باید اون را بفرمایید برداشت و از بین برد. این کل ماجرا. بعدم ایشون مثالی زدن، اون مثالش هم دیگه نیاز به استدلال ندارد. فرمودن کسی که ناخوناشو میگیره و بعد اون چرکای زیر ناخون ظاهر میشود، اینجا هم قاعده اقتضا میکنه که با همین حالت چرکا وضو بفرمایید، یعنی دلیلش هم همراشه دیگه، ظاهره. لا یدا و شیئا مما بین المرفقین بفرمایید الی الاصابه الا اصلا، اون هم راجع به تتمه. این مسئله تمام. مسئله دومی که جناب سید رضوان خدا بر او باد مطرح می کند اینه که می فرماید در بین عوام، عبارتو می خوند، در بین عوام میگه معمولا اینطوریست، موقعی که می خوان وضو بگیرن اول دستاشونو می شوین، قبل از اینکه صورتشونو بشوین دستا را که می شوین، بعد که وضو می گیرن صورتشون می شوین، نوبت به مرفق که می رسه، تا اینجا بند دست زند یا زند، زند تو روایت تو لغت دیدم به سکون نون بود، تا اینجا میشوین، اینا هم که میگن قبلا شسته این تمام، ایشون میفرمه این وضو باطله، چون اونی که ما داریم تغسل وجوهکم بایدیکم الی المرافق، یعنی همون روایات هم که ما داشتیم مما بین المرفقین الی الاصابه، اون شستن یه شستن استحبابی بود که قبلا مطرح کرد، به جای شستن بفرمایید دست در وضو نمیگیره. بنابراین اگر کسی تا اینجا بسنده کنه و بقیه را نشید، وضوع باطله. ما هو المتعارف، سید میفرماید، بین العوام من غسل الیدین الى الزندین. میگه اون چی که متعارف بین عوام که دستها را تا بند دستها، تا مچ مثلا، تا اینجا میشویند و الاکتفاء به، و به همین اکتفا میکنند، ان غسل الکفین، از شستن کف دست اکتفا میکنند، از شستن کف دست میگن تا اینجا بس دیگه، قبلا اینا هم شستیم. والاکتفاء به ان غسل الکفین به چی؟ بالغسل المستحب قبل الوجه، یعنی به اون شستن قبل از صورت بسنده میکنند، اون شستن مستحبی بسنده میکنند. ایشون میفرماید که ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین الى الزندین والاکتفاء به باطل، این کار باطله، وضوی چنینی باطله. دلیلش هم روشنه، دیگه عرض کردم نیاز به دلیلم نیست. دلیلش اینکه به ما گفتن تمام دست را بشویید با شرایطش، از مرفق تا اصابه، و فرض این است که اگر کسی بفهمد این گونه بشوید تحقق پیدا نکرده شستن یدین، بنابراین ناقصه و در نتیجه جایی برای صحت وضوع باقی نمیمونه. اینم بحث دیگری که محضر علما و دامت شوکته هم داریم. بحث بعدی که می نیاز به تأمل عالمانه شما داره، البته مشکل نیست، ولی حالا راجع به کسانی که یه تکه گوشتی از دستشون جدا می شود، مثلا جایی برشی بر می داره این گوشت جدا می شه، و گاهی از اوقات در حد آویزون شدن با پوست دست یه مقداری شد. حالا بخونم عبارت قبل از منبری روزه نخونیم. اذن قطع لحم من الیدین، اگر گوشتی از دو دست قطع شد، وظیفه چه از سید می فرماید وجب غسل ما ظهر بعد القطع. نه اینکه این گوشت جدا شده با پوستم مثلا آویزون شده، قبلا این گوشت روی گوشت ظاهر دست محسوب می شد، حالا که این گوشت جدا شده ظاهر جای جدا شدن گوشت هم می شود چه ها؟ ظاهر، یعنی اونجا باید شسته شود. عبارت روشن بود برای علمای الان؟ بله. اذن قطع، اگر قطع شد لحمون، تکه گوشتی از دست راست و چپ قطع شد، یعنی جدا شد، اذن قطع لحمون من الیدین وجب غسل و مازهر، شستن اون چه که ظاهر می شود، یعنی زیر گوشت بوده، حالا که گوشت جدا شده زیرش ظاهر شده. بله. وجب غسل و مازهر بعد القطع، روشنه؟ و یجب غسل ذلک اللحم، یعنی دو چیز رو باید بشوییم، یکی خود گوشت رو باید بشوییم، چون این گوشت روزی بود روزی نبود، جزء دست بود، حالا جدا نشده به کلی، هنوز ایشون توضیح میده هنوز با پوست دست آویزانه و وصله، هم باید اون جایی که گوشت جدا شده بشوییم چون اون شد دیگه ظاهر، و هم خود گوشت را بشوییم. و یجب غسل ذلک اللحم، شستن اون لحمم لازمه. ایزن مادام لم ینفصل، البته زمانی که هنوز این گوشت جدا نشده، و این کان اتصاله بی جلدت رقیقه، گرچه اتصالش به دست با یه پوست نازکی هم باشد، ولی در این حال میگن قطع جدا نشده، پس بنابراین هم جای جدا شدن گوشت را باید شست و هم خود گوشت. ولا یجب قطعه ایزن، میگه واخه چه کاریست این آویزونه، میگه واجب نیست اینو جدا کنید، قطعش کنید. لیغسل ما تحت تلک الجلده، میگه لازم نیست اینو جدا کنید تا بگه دیگه حالا ما زیر اینو کامل دیگه خودمون بشوییم، نه اون لازم نیست. و این کان احوت، سید احتیاطش احتیاط استحبابی است، و این کار چون بعض فتواست، چون اول فرمود لا یجب و قطع و بعد فرمود به این کار نحوت و این کار نحوت. عرض شد خدمت شما به این که لو عد ذالک اللح، اگر اون لب شیئا خارجن، اینجا هم ما دعوا داریم با سید، و این کان احمد لو عد ذالک اللح شیئا خارجن ولم یحسب جزءا من الید، میگه اگر احیانا اون گوشت خارج از لح محسوب بشود و جزء دست محسوب نشود، میفرماید نه واجب نیست قطعون. حالا میرسیم تصفیه حساب میکنیم با سید. این مسئله سید. در این مسئله همطور که ملاحظه فرمودن دوستان فاضل ما، چند فرض مطرحه. یک، اولین فرضی که مطرح بود این بود که از دست گوشتی جدا بشود. فرمودن اون چه بعد از قطع و جدایی گوشت ظاهر می شود شستن اون بفرمیده واجب است، و شستن گوشت هم فرمودن چه است آقا بگید؟ لازم است، با همون توضیحی که دادیم که متصل باشد ولو با پوست بفرمیده نازکی، ارتباطش هنوز با دست برقرار است. چه دلیلی در این مطلب داریم؟ فضلا بفرمایند چرا اگر گوشتی از دست جدا شد و اون گوشت هنوز کامل از دست جدا نشده و یه نوع اتصالی دارد ولو با پوست نازک، چرا لازم است ما اون چه که ظاهر شده بشوییم؟ آفرین. همه فقهای آینده که مقلدین در هنوز پشت پدرانشون هستن و منتظرن آیون به مرجعیت برسن و تقلید کنن، عرض شود خدمتون فرمودن فتواشون رو دادن دیگه، آماده. بعد دلیلش اینه که در این صورت از ظاهر محسوب می شود، عرض شود خدمتون، و چون از ظاهر محسوب می شود ما هم گفتیم ما دوباره روایت بخونیم لا ید و شیئن مما بین المرفقین الى الاصابه الا غسله. اطلاقات ادله هم شاملش می شود، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، خب اینم یده دیگه، چرا نشوید؟ و صحت وضو هم اتفاقا به این بود که بشره شسته بشود، خب اینم بشره است دیگه، این که حالا گوش جدا شده اینم بشره است، و شستن بشره فرقی نمی کند بین اون که از اول ابتداعا به عنوان بشره بوده یا این که بعد از جدا شدن گوشت به عنوانه. بفرمایید روشن ها دیگه، همه اینا اطلاقاتش شامل اینها میشه. شما اینجا تشریف داشتید؟ واقعا در خدمت ما نبودید؟ نه اصلا این بودید، گفتم گوش جدا نشده هنوز، جز دسته. خدا خیرت بده. متصل یعنی چی؟ شما اهل انصافید، انصافا تو این جلسه من بارها دیدم انصاف رعایت کرده، بارها، در این حال که خیلی بابا این الان شما اگه چاقو تیزی دستت بود و می آمدی اینجا من نشونت می دادم که نحوه جدا شدن چه شکلیست. اون بهش نمیگن جدا شده، جدا نشده، از رو بوده جدا، یعنی روش برداشته شده. طوری بگید من که نمیشنم اینا که به طریق اولا نمیشن. آه اون یه بحث دیگه هست، اون میاد دیگه. بابا میگن ها دست جدا نشده دیگه، چه فرمه امروز میخواستی ازشون تایید کنید در نشده. این یه مطلب. پس بنابراین این گوشتی که عملا روی دست برداشته شده، قبلا خود این روی گوشت جدا شده بشره بود، حالا بشره جاش تغییر داده شده. این یه مطلب. اما علت این که اون گوشت جدا شده باید شسته بشه بعد، این است که هنوز از توابع و لواحق دسته. ما مگه نگفتیم هرچی جز توابع و لواحق دسته؟ تو بحثای قبلیمون مفصل گفتیم از توابع و لواحق دست شما، موقعی که یه دستی این ورم پیدا می شد در بعضی از سور گفتید که باید بفرمایید تابع دیگه ما تابع دست دیگه جمع حرفیست تابع سقف من نگفتم تابع دست عرض شد خدمت شما به این که بنابراین تعبیر روایت که لا یدع شیئا مما بین المرفقین هم شامل این می شود اما الان این که ما این گوشت را جدا بکنیم جدا نکنیم نه میگیم ضرورتی نداره شما این گوشت را جدا کنیم اما در این حال سید فرموده بودن و این کان الاحوت عبارت سید این بود و این کان الاحوت اگرچه جدا کردن احتیاط است لو اد دالک اللح شیئا خارجا سید احتیاط استحبابی در اینجا کرده به وجوب قطع به احتیاط استحبابی کرده نسبت به قطع اون عرض شود در صورتی که اون لحم دیگه خارجی محسوب بشود دیگه عملا نگن جز دست ما عرض میکنیم اگر اون شیء بفرمایید خارجی است شیء خارجی دیگه جایی برای این مسئله نیست منتها یه نکته‌ای به نظر من میرسه که باید تفاوت بذاریم شما هم کمی دقت بفرمایید چون بعضی از آقایون گفتن به سید که سید چرا احتیاط استحبابی کرده ای اگر این شی خارج محسوب می شود گفتید مستحب است این را جدا کنند چرا احتیاط استحبابی کردید نه رسما بگو جدا کنند بعضی ها ممکنه بگن که نه آقا جدا کردن لازم نیست شما وظیفتون نیست که بشویید این که نشویید یه مطلبه این که حتما اون را بفرمایید جدا کنید مطلب دیگر هست توجه کردید چطور شد بعضی به سید گفتن چرا احتیاط استحبابی کردی که جدا کنید بگو نه اصلا باید جدا بشن ما تو این وسط عرض میکنیم ممکنه ما نگیم جدا بشود بلکه بگیم چون شیء خارج محسوب میشود به اصلا شستنش لازم نیست بین این که شستن لازم نیست تا اینا بکنیم و جداش کنیم فرق واضحه این عرض ما تو این وسط بین این دوتا دعوا عرض شد خدمت شما به این که مگر این که گاهی این بودنش مانع از رسیدن آب بفرمیده به بشره بشود اونجا دیگه حالا یه حساب دیگه هست اینم مسئله سومی که امروز محضر علما خوندیم مسئله چهارم هم بخونیم و دعاتون کنیم مسئله چهارم الشقوق التي تحدث على بحر الكف من جهت البرد ان كانت وسيعه يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها والا فلا و مع الشک لا یجب عملا بالاستصحاب و ان الاحوط الایصال ببینید تو فصل زمستان حالا الان شرایط به گونه ایست که حالا ماها مبتلا نیستیم چون کارمون کار نیست ولی این بندگان خدایی که بنایی میکنن کارگری میکنن توی شرایط سختی کار میکنن تو فصل زمستان پشت دستشون ترک برمیداره دیده دیگه روغن میزنن چگار میکنن شرایط سختی بندگان خدا دارن میفرماید الشقوق التي تحدث على ظهر الكف اون ترکایی که حادث میشود بر پشت کف دست ترک ترک برمیدار من جهت البرد به خاطر سرما چکار کنیم موقعی که میخواییم وضو بگیریم در رابطه با این ترک هایی که تو پشت دست ایجاد شده اینا چکار کنیم ایشون میفرماید این کانت وسیعتن اگر ترک های وسیعیه که یرا جوفه ها آدم نگاه میکنه میبینه هر شبت مثلا چند سانتی متری این ترک برداشته تو دست مثلا جوفش دیدی میشود وجب ایصال الماء فیها واجب است ما آب را تا اونجا برسونیم یعنی طوری تأمل کنیم که آب چرا؟ اگه گفتید یه آفرین داریم از ظاهر محسوب می شود اگر این ترک ها به گونه ای بود که جوف اون را انسان می تواند ببیند، دیگه اونم از ظاهر محسوب می شود و ما به اعلی صوت فریاد زدیم که بفرمایید شستن ظاهر لازم است. وجب ایصال الماء فیها و الا فلا. و الا فلا یعنی چی؟ یعنی اگر اون اندازه وسیع نیست که حالا جوفش دیده بشود، بله ترک برداشته، ترک هم انواع و اقسامی دارد. این یه فرض. فرض دومی که خدمت علمای اعلام باید بگیم، حوصله شونم بعضی کمه، و مع شک لا یجب عملا بالاستصحاب. و مع شک میگه لا یجب عملا بالاستصحاب، اما اگر من شک کردم که آیا چطوریه از ظاهر باطن مثلا به گونه‌ای بوده که مثلا شبه مصداقیه است به تعبیری، که آیا این مصداق ظاهر محسوب میشود باطن محسوب میشود، چطوریش؟ هر شبه لایجه میگه واجب نیست عملا به استصحاب. قبلا که لازم نبود بفرمیدا، الانم لازم نبود. ایشون میفرمند عبارت یادم نیست، کسی کتاب خدمتش نیست بخونید آقا بعدش چی داره؟ به این کان الاحوت یا و ان الاحوت. آه درسته، من اینجا کانه را ننوشتم، احساس کردم که ناقص عبارت. و این کان الاحوت و الایصال، ایشون میفرمند اگر چه احتیاط، یعنی حتی اونجایی که شک میکنید آب برسونید اونجا. توضیحاتی داره که انشالله فردا محضر علمای اعلام هستی. سلام آقای من.